اول پنجمین جلسه کتاب الصراط صفحه 77 سطر 17 استاد اشتهاردی 12/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. عرض شد که حضرات برای مطلبی که ایشون در لمعه عنوان کرده است چند مقدمه چیدن. یکی بیان دوائر چهارگانه است که دو تاش دیروز عرض کردیم. یکی دائره معدل النهار است برای مجموع عالم، دوائر چهارگانه را فرض کردن برای مجموع عالم. مثلا اگر همه این کرات روی زمین را و آسمون و زمین و هر چیه که فرض بکنیم، حالا یا مطابق فرضیه بطلمیوسی که پوست پیازی فرض کردند و مرکز را زمین حساب می‌کردند و بقیه کواکب سبعه که از قبیل قمر و عطارد و زهره و مشتری و شمس و مریخ و زحل و اینها را هر کدوم دور او فرض می‌کردند تا آخرش منتهی می‌شد است به فلک الافلاک و او را محیط همه افلاک، مجموع اینها را فرض کنیم مثل یه هندونه. وقت برای این هندوانه ای که مجموع عالم فرض شده، چهار تا دایره فرض کرده. یکی دایره معدل النهار است که از طرف مشرق گفتند که حرکت میکند به طرف مغرب، هم حرکت انتقالی دارد، هم حرکت وضعی، هم دور خودش میچرخد و هم این وقت این دائره معدل النهار که فرض میشود از طرف مشرق به طرف مغرب، قهرن عالم به دو نیم میشد، نیم جنوبی و نیم شمالی. دومی دائره نصف النهار، عرض کنم که دائره منطقه البروج، منطقه البروج را هم گفتن که منطقه را عرض کردم مثل کمربند. معنای منطقه در لغت عرب به معنای کمربند و فرض حرکت این بروج دوازدهگانه که حمل، سو، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جد، دلو، هوت، این بروج دوازدهگانه است که بعد یه مفسرین که و سماع ذات البروج مثلا چیز شده تفسیر به این بروج دوازدهگانه کردن که قسم به آسمانی که صاحبان برج هاست. این بروج هم که حالا این را هم عرض کنم، بروج که میگن برج، برج هم فارسی ها میگن برج، هم عربیش برجه، یه چیز دایره شکلی درست میکردن برای دفاع از دشمن در اون دهات و گرا و روستاهای قدیم. الان هم برج موجوده که این را به شکل دایره درست میکردن، میوردن بالا اون وسط سوراخ سوراخ میکردن که خودشون میرفتن تو اون برج و اون وقت تفنگ ها را از اون سوراخ بیرون میآوردن که اگر دشمن میاد، چون مأمون نبودن که مثلا حالا که شب راحت میگیم میخوابیم، دزدها بودن و فلان، اینا برج درست میکردن برای حفاظت خودشون. رصد نشینه ها و زیج نشینه های منجمین و حیویین، این ستارگانی را که حرکت میکنن، اینها را به شکل برج تصور کردن، اسمش را گذاشتن برج. وقت نه این است که حالا یک برجی اونجا هست، نه، ستارگانی که در دور دیده میشود به شکل این دار، این برج دار. و هر یک از نام اسمی حیوانیست، حمل، سور، جوزا، حمل یعنی بزغاله، بره، بره را میگن حمل، مثل سخله را بزغاله میگن عرب ها، و بره را حمل، سور گاو نر را میگن حمل، سور، جوزا، سرطان، مرض سرطان که میگن که قابل علاج نیست، یک قسم از حیواناتش که میکروب چیزی چسب میشست به شبیه اون سرطان میشست به بدن. اون وقت اینا به نام های این حیواناتی که چیز شده است، از دور این ستارگان را که مشاهده میکردند و مثلا رصد مینشستند و زیج مینشستند، یکی را به شکل بره دیدند، یکی را به شکل گاو دیدند، یکی را به شکل چیز دیدند، و در میان مردم هم که میگن امسال گاو، مثلا سال سر گاو تعبیر میره، سر مثلا سگ تعبیر میره، اون سال مثلا سر روبا، از قدیم اینجوری چیز کردن که ما موقع سال تعبیر یه آبی را آب میذاشتند و توش نمیدونم چند چیز میریختند و بعدم تماشا میکردن تو آب، میگفتن اون دقیقه ای که تحویل سال میشد این گاوه میاد رد میشه، مثلا اینجوری میگفتن تحویل سال سر گاو، سر گاو که عرض کردم که هم ترکی بوده، سیچکان ایل، اود ایل، پارس ایل، توشکان ایل، لوی ایل، در تقویم ها اینا نوشتن که اینا به لسان ترکیه به اسامی اون 12 چیزی که سال تحویل، اینم به همون سرش اینه، نه اینکه یک گاوی میاد از میان آب عبور میکند یا پشت تقویم ها شکل گاو میکشن یا شکل روباه میکشن که امسال سر روباه، نه، اون ستارگانی که از دور اینها در رصد دیده ان به شکل گاو بوده، اون روزی را که خورشید در اول بهار طلوع میکند، عرض کنم که از میان اون ستارگان، یعنی در حول هوش او، نمیان حول هوش اوست، با ما اونا میگن که انتقال خورشید از برج مثلا فلان به برج فلان، و الا هر روز رب المشارق و المغارب است دیگه، هر روز خورشید از یه جا طلوع میکند و از یه جا غروب میکند. این خصوصیت و اهتمامی داره که برای این اول بهار و اول حمل، اول فروردین، هر چی اسمش این اهمیت دادن، برای حفظ تاریخ است. یسالونه که عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، همینطوری که مثلا ماهای قمری یک سبب از برای بقای تاریخه، ماهای شمسی هم سبب برای بقای تاریخه، سال شمسی هم در روایات تعبیر شده، بعضی روایات استفاده میشد و هم در عرض کنم که میان مردم که عموما هست. وقت روی این زمینه، نه این است که اینی که میگیم حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، شیر، مثلا سنبله، میزان، عقرب، گوس، جد، دل، هود، اینا هود مانه ماهیه، یعنی اون ستارهی که از دور دیدن به شکل ماهیه، مثلا اینجوریه. این بروج دوازدهگانهی که خورشید از اونجا طلوع میکند، اون وقت روزی یه مقداری طرف شمال میرود تا اواخر بهار که میشد این دوباره بر میگردد، اون مسیری که طرف میرود دوباره بر میگردد تا اول پاییز که میشد میزانه، به اصطلاح میزان اول پاییز. اون وقت دوباره طرف این دفعه طرف جنوب سیر میکند این خورشید، تا آخرین سیرش میزان عقرب گوس، که الان گوسه، 7-8 روز دیگه روزها باز کوتاه میشد، بعد از 7-8 روز دوباره بر میگردد خورشید از اون مسیری که داشته. این رفتن و برگشتن، دوباره اون طرف رفتن و برگشتن، قهرن یک کمربند فرضیه وهمیه درست میشد، اسمش رو میزنن منطقه بروج، و اینم حرکتش حرکت مایل است، یعنی نسبت به دایره معدل النهار این دایره منطقه بروج مایل است، به این معنا که در لای این دایره نیست، مثل این افلاک تسعه‌ای که فرض کرده اند که هر فلکی در لای فلک دیگره محدب هر کدوم با مقعر دیگری نمو فلانه، این مسئله دائره منطقه البروج مثل یکی از افلاک نیست که لای او باشه، مثل یک چرخ بزرگی وسطش چرخهای کوچکتر کوچکتر هست تا به اون مرکزش میرسه، نه، این دائره منطقه البروج که فرضیه است، در عالم فرض میگن خورشید از اون مسیری که حرکت میکند قهرن مثل آتش گردونی که میچرخد یه دائره تشکیل میدهد، این خورشید این نحوه حرکتش یک کمربندی فرضیه فرض میشه، اسمش رو منطقه البروج، به اعتبار اینکه مثل یک کمربندی که این بروج دوازدهگانه را ردیف هم به این ترتیب قرار بدن مایل، و مثل خطوطش که به هم دیگه مثلا تواصل پیدا کنه و متصل بشه، میگن در علم ریاضی ها مثلا بله، زاویه حاده و زاویه منفرجه، مثلا این تا خط را مستقیم مثلا می‌نویسن به علاوه، این زاویه چیز نیست، مستقیمه. و اما اگر چانسه چیز ضرب بر که می‌نویسن یقدی کشتر این خطا می‌کنن، این زاویه تشکیل داده میشه، زاویه حاده و منفرجه، اونی که پهناش زیادتره بهش میگن زاویه منفرجه، اونی که یقدی تیزتره بهش میگن زاویه حاده. این شبیه زاویه حاده اگر چان یه دو تا خط را به هم دیگه متصل کند، تقاطع بکنند با هم دیگر و عبور بکند و زاویه منفرجه یا حاده تشکیل داده شود، دور این زاویه را خط بکشی، این میشه خط مایل، خط مایل میشه. اون وقت اسم این را میذاره منطقه البروج. و این منطقه البروج را اینطوری که نوشتن که حساباشا کردن اون روزم عرض کردم، این است که میگن در هر 24 هزار سالی یک دفعه از طرف مشرق به طرف مغرب عرض کنم که سیرش تموم میشد. و اون وقت یعنی این دایره معدل النهار را که در دوره تامش در 24 ساعت یک دور از مشرق به مغرب میاد، اون دایره منطقه البروج بله به عنوان مایل چون حرکت میکند، های داخل در دایره میشد، داخل در دایره میشد تا آخر دایره برسد و دوباره از سر بگیرد. مثلا اونطوری که اینا نوشتن ما که نمیدونیم 24000 سال گفتن طول میکشه. این دومیشه که منطقه البروج. سومیش هم دایره نصف النهار. دایره نصف النهار عبارت از اون خطی است که از طرف شمال به طرف جنوب یا از طرف جنوب به طرف شمال کشیده میشد و عالم را به دو نصف میکند، شرقی و غربی. دایره معدل النهار عالم را به دو نصف میکند، جنوبی و شمالی. دایره نصف النهار عالم را به دو نصف میکند، یعنی از اون طرف فرض کنیم اون طرف ها جنوبه، یه خطی بکشیم این طرف ها، عالم به دو نصف میشه، نصف شرقی و نصف غربی. همین چهار تا خطی که دایره میکشن وسطش یه خط این ور میکشن یه خط اون ور میکشن، این عرض کنم که میشه دایره نصف النهار نسبت به مجموع عالم حالا عرض میکنیم. و یکی دیگه دایره افق. دایره افق عبارت از یه خطی دور کشیده شود، به طوری که مثلا اگه یه هندونه از کمرش آدم میخواد ببرد دور به دور چاقو بذارد یا خط بکشه و این هندونه دو نیمش کند، این دایره دوری اسمش دایره افقه. یعنی هر کجا که انسان وایستاد خیال میکنه که مثلا آسمون آمده روی زمین، اونجا را میگن افق. اون وقت این دایره افق عالم را به دو نیم میکند، فوقانی و تحتانی. دایره معدل النهار عالم را به دو نیم میکند، جنوبی و شمالی. دایره نصف النهار عالم را به دو نیم میکند، شرقی و غربی. و دایره افق فوقانی و تحتانی و از سمت رأس عبور میکنه، یعنی انسان هر کجا که وایستاده از بالا سرش یه خطی فرض کند و از زیر همه عالم بکشد بیرون دوباره متصلش کند، این عالم قهرن به دو نیمه از کنم که فوقانی و تحتانی میشد. این چهار تا دایره، این نسبت به عالم. مطلب دومش این است که زمین را، خصوص این زمینی که ماها سکنا میکنیم، موضوع بحث ما فعلا در زمین است، حالا بقیه یا عالم که اینا مقدمتاً چیز کردن که معلوم بشه، همین دوائر چهارگانه ای که ذکر کردن در زمین هم چند تا فرضیه فرض. زمین اولا که همه اون چی که اسمش زمین است قابل سکنا نیست، طوری که اونهایی که رفتند و تحقیق کردند و نوشتند و از کلمات معصومین علیهم السلام در خطبات و در جاهای دیگه که این مختصری اشاره به این جهات طبیعی برای خداشناسی کرده اند ازش استفاده می شود، برای اینکه زمین همه جا قابل سکنا نیست. زمین را اولا که همین دایره نصف النهاری که برای مجموع عالم فرض کردن، خود زمین محل خلاف است که آیا کروی شکل یا اینکه مثلا مستطیل یا مربع، خب یا مسطح. مثلا فخر رازی در تفسیرش چندین دلیل آورده است برای اینکه زمین مسطح، میگه اگر و همچنین زمین ساکنه. حالا این عرض کنم که دیگران هم بعضی ها رد کردن، گفتن نه زمین مسطح نیست. او مثلا تمسک کرده است که علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، ما زمین را گهواره قرار دادیم. گهواره زمان فخر رازی معلوم میشه مسطح بوده، گفته است خدا چون فرموده است برای اینکه زمین مسطحه چی؟ زمین گهواره است، گهواره اصلا مسطحه، پس باید زمین هم مسطح باشه. این روز اول از کردیم که تمسک به آیات قرآنیه برای اثبات طبیعیات و نحوه وجود طبیعیات که چجوریه کیفیت وجودشون، به آیات نمیشه تمسک کرد، به آیات، به جهتی که آیات عوالم دیگری دارد، مردم را سیر به یک جهات دیگری میکند. تمام این مطالب را که میگوید مقدمه برای خداشناسیه. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت. یه دفعه از شطور میره به آسمون، میگه چرا شطور نگاه نمیکنید خدا را بشناسید و چرا آسمون نگاه نمیکنید؟ حالا اگه بگن چرا به الاغا نگاه نمیکنید، چرا گوسفندا نگاه نمیکنید؟ اما میگه افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت، دوباره میاد زمین، و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت. این مطالب چون مرئی انظار مردم بوده و غالب سرمایه‌دارهای زمان نزول آیه شریفه شتردارها بودن که در رأسشون عبدالمطلب جد پیغمبر بود است که اینقدر شتر داشته است که مسئله دیه که باید 100 تا شتر باشد ریشش از عبدالمطلب یادگار مونده است که نذر کرده بود که عبدالله را که پدر پیغمبر بود عرض کنم که قربانی کند، بالاخره تو تفسیرش بمونه، بنا شد بالاخره جای اون عبدالله 100 تا شتر دیه بدهد. و اون وقت میگه سنت جاری شد برای همون سنتی که عبدالمطلب جد پیغمبر اسلام نبوده پیغمبر آمده هم، به اعتبار اینکه 100 تا شتر در نظر عبدالمطلب چیزی نبود. 100 تا شتر الان هر شتری 18000 تومان قیمت شد، 20000 تومان قیمت شد دیگه. و اون وقتی هم که ابرهه آمده بود، لشکر ابرهه آمده بودن مکه را بگیرن، مامورین ابرهه ستمکار بودند و متعدی بودند، تمام شترهای عبدالمطلب را توقیف کرده بودند و در تحت تصرفشون. و عبدالمطلب وقتی که رفت چادر ابرهه، زبان ابرهه عبرانی بود، عربی نبود، وقت مترجم داشتن، پیشنهاد کرد که شترهای مرا به مامورینت بگو بدن. اون ابرهه خندید گفت من خیال کردم تو رئیس قریش هستی و به منزله امیر اینجا هستی، آمدی از من تقاضا کنی که من کعبه را خراب نکنم، شتر که چیزی نیست. خب شترهاش بود. بعد به عبدالمطلب وقتی که بهش گفتن که اینجوری میگه، گفت ان لها انا رب الابل و ان لهذا البيت ربا، گفت من صاحب شترم، این خانه هم خودش صاحب داره، اون خودش نگه میداره که خانهشو خراب نکنن، خدا آمده بود خان کعبه رو خراب بکنه. انا رب الابل، نه اینکه انا رب ماشین و طیاره و هواپیما، نه فاک نبوده، همون سرمایه دار مهمشون جد چهارمی پیغمبر اکرم بود است که دارای شترهای زیادی بوده. حالا خداوند که در زمان نزول آیه فرموده به شتر نگاه کنی، به اینکه شترها جلو چشمشونه دیگه، به اونها بگن به هواپیما نگاه کن، هواپیما که نبوده، به اونها بگن چه بچین، باید بگن به شتر نگاه کن. آسمون را که سواددار و بی سواد میبینه، زمین هم که بی سواد و با سواد میبینه، کوه ها را هم که همه دنیا میبینه دیگه، سواد نمیخواد، درس خوندن نمیخواد. این چیزهایی که علوم عمومیه به اصطلاح، خوندنی نیست، اینا دیدنیه و فکر کردنیه، اینها را فرموده. منظورم این جهت است که اینی که عرض کنم که چه چیز میکنن، این تصوراتی که میکنن که مثلا چیزه، اینا روی چیزه بنای توحید بوده خداوند عالم، نه این است که الا از این افلا ینظرون الابله بگیم معلوم میشه آسمون مثل شطوره، چرا؟ به جهتی که عرض کرده است آسمون را بر شطور، نه، از کجا معلوم میشه؟ این امور متعارفه را، آیات قرآنیه را نباید مدرک قرار داد برای اینکه زمین کرویه، دائره‌ایه، چیه؟ این یه رسیدگی جداگانه و بررسی جداگانه لازم داره. یه دسته گفتن زمین مسطحه، یه دسته گفتن مستطیله. اواخر که نه قول در اون چه چیز نقل میکند در کتاب عرض کنم که الهیئه والاسلام سید هبت الدین شهرستانی، قول هشتم و نهمش این است که، قول هشتم میگن کره حقیقی است، قول نهم این است که کره غیر حقیقی است. و این اخیری را غالبا اختیار کردن متأخرین از حیویین و ریاضیین و منجمین و فلان، میگن زمین کرویه ولیکن کره حقیقی نیست، بلکه برآمدگی ها دارد. این کوه هایی که خیلی بلند است، اونم 4000 متر مرزش هستند و 2 کیلومتر مرزش هستند، اینا میگن که مثل، تشبیهش میکنن به پوست پرتقال، که پوست پرتقال پسته بلند دارد اما در عین حال در انظار عمومی کرویه، زمین هم میشه. خیلی خوب، حالا که زمین کرویه شد، اون وقت دائه این زمین میگن که یک قسمت اعظمش یخ است و برف است و آب است و دریاست و اصلا قابل سکنانی. و اون وقت گفتن که اون مقداری که رسیدگی کردن، گفتن که در هم در کلمات علما و بزرگان هست و هم حیویین و منجمین و قبل از اسلام و بعد از اسلام، و در این جهت دیگه اختلاف ندارن. قائلن به ربع مسکون، میگن زمین یک چهارم، یک چهارمش قابل سکناست، سه چهارمش یخ بندیه، اقیانوس نمیدن منجمد شمالی، اقیانوس منجمد جنوبی، وقتا مینوشتن در تاریخ ها که ما میخوندیم بردرسه، اینا همه یخ بندیه و فلان اینا. اون وقت روی زمینه اون ربع مسکون را هرچیه، الان همه این اون چه اقالیم سبعه که در کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه هست که لو اوتیت الاقالیم السبعه و ما فیها، برای اینکه یک پوست جوی را از دهن یه مورچه بگیرم من نمیگیرم، اشاره به این جهت است که اقالیم سبعه را میگن در ربع مسکون فرض کردن. اون وقت زمین را گفتن سه ربعش قابل سکنانی و این از کنه یک ربعش قابل سکناست. و این تصورات و فرضیه هایی که برای زمین کرده اند راجع به این ربع مسکونه، گرچه همه زمین هم این فرضیه فرقی نمی کنه، همینطوری که برای همه عوالم دوائر چهارگانه فرض کردن، با اینکه ماها دسترسی به همه عوالم نداریم، لازم نیست آدم یه فرضیه که فرض میکند خودش هم رسیده باشد و رفته باشد دیده باشد. برای مجموع عرض یک دائره فرض کردن و برای خصوص اون ربع مسکون هم دائره فرض کردن. اون وقت در دائره فرض کردن گفتن که یک دائره معدل النهار دارد، دائره معدل النهاری همطوری که در برای مجموع عالم فرض شده بود که تقسیم میکند کره زمین را به دو نیمه جنوبی و شمالی. اون وقت اون دائره معدل النهار که خطش فرض میشود، اون خطی که از طرف مشرق به طرف مغرب می رود و عالم را به دو نیم می کند، نیمون جنوبی و نیمون شمالی، اون خطی که از بالا فرض می شود بذارندش روی زمین، همینطوری فرض کنند که خط فرضی روی زمین قرار بگیرد، اون خط را اسمش را بذارن خط استوا، اسمش را بذارن خط استوا، یعنی عالم را به دو نیم مساوی و به دو نیم مستوی قسمت کرده، نیمش جنوبیه نیمش شمالیه. این خطی که روی زمین قرار میگیره مثل این تیر کمان، این گوس، این بچه ها کوچولویی که مثلا تابستون ها میخواه اون وقتها کمان درست میکردن روش میاند و یه دستمال میانداختن مگس نخوره، این نیم گوسی شکل به اصطلاح که نیم دایره ای، نه البکی را که دو نیم میکنی اون نیمش اون گوسی شکله، اون کمانی شکله. اون وقت اون خطی که از بالا عبور میکنه روی زمین قرار میگیرد، روی زمین میشد خط استوا اسمش را گذاشتن. قهرن نیمش جنوبی میشد نیمش شمالی. اون وقت گفتن در نیم جنوبی طرف خط استوا که فرض کنیم 560 فرسخ اون طرف مکه معظمه، عرض کنم که اونجا از اون نیم جنوبی به اون طرف ها اصلا هیچ کس نیست، نه مأموری هست نه ساختمونی هست، در اثر شدت گرما اصلا نمیشد اونجا زندگی کرد و کسی بموند، و هر چه که هست در نیم شمالیه، یعنی از اون خط استوای کره زمین بقیه این ممالکی که تا انتها میرسد همش در این نیم شمالیه، ولیکن نیم شمالیش هم ربعش به جهتی که این دو نیم چهار ربع که فرض میکنیم فوقانی دارد و تحتانی، فوقانیش از مشرق تا مغرب دو نیمه دو ربعه و اون یکیش هم دو ربعه، یعنی پایین بالاش هر کدوم ربعه، این قهرم میشد ربع مسکون، یعنی طرف شمال ربع کره زمین قابل سکنات که درش مینشینن. اون وقت این ربع مسکون را دو جور براش عرض کردم که اصطلاح جعل کردن برای تشخیص، یکی اسمش را گذاشتن طول بلد، یکی اسمش را گذاشتن عرض بلد. اون وقت اینها عرض کردم که اینجوری فرض کرد، میگوین که خورشید که از اون چه چیز گروه بعد حالا اینو عرض کنم، مقدمه دیگه این است که مبدأ عمران و مبدأ معمور بودن روی زمین محل خلاف است که از کجاست، مبدأ عمران از طرف غرب باید شروع بشد یا مبدأ عمران از طرف شرق. دو قوله، یک قول که کمی گفتن مبدأ عمران از طرف شرق، از هند به اون طرفان یه کاری در کجا هست، اونجا مبدع عمرانه. معروف بین حیویین و منجمین این است که مبدع عمران را، مبدع معموره روی زمین را از طرف غرب گرفتن و در طرف غربش هم دو قوله، از قدیم الایام که اونجا یک جزیره هایی بوده است در طرف غرب که جزیره خب میدونن آقایون اون جاییست که اطرافش دریاست، وسطش که زندگی میکنن اطرافش دریاست، اون وسط را میگن جزیره. حالا یه شهر، دو شهر، سه شهر، یه مملکت، هر چه باشد دریا اطرافش محیط باشد، اون وسط هر کسی که زندگی میکنه بهش میگن جزیره. کسی که میخواد برد به اون جزیره باید کشتی سوار بشه، از آب رد بشه یا از هواپیما بره، بالاخره مسیرش اون میگن جزیره. یه جزایر متعددی در طرف غرب بوده است که اسمش رو گذاشتن جزایر خالدات، جزایر خالدات، جزایر خالدات. اون جزایر خالدات مبدع عمران و مأموره ارض بوده و مبدع بلاد را از حیث این که از طرف مغرب تا مشرق میخواد برود، اینا میگن طول بلد، یعنی از طرف طرف مغرب به طرف مشرق میرد میگن طول بلد. اون وقت میگن مبدعش از جزایر خالداته و بعدی ها گفتن نه، اون جایی که جزایر خالدات بوده همه از بین رفته، دریا آخر جزر و مد داره، همین دریاهایی را که جزیره وسطش هست گاهی وقتا جزر و مد پیدا میکنه، همه را میکشد رو آب، اون جایی که دریا بوده خشکی میشد، اون جایی که خشکی بوده دریا میشه. حالا همیشه اینجوری ده، بسیاری از زمین هایی که الان مثلا در همین خصوص ایران میکنند و فلان اینها، میبینن زیر ساختمونه، اینا میگن یه وقتی مثلا چجوری بوده در اثر جذب ماده دریا اینا شده چیز، اینا از بین رفته، دوباره اون وقت این خشکی شده، حالا آدم میکند میبینه که زیرش مثلا ساختمون در میاد. این برای خاطر همون جذب ماده دریاست. میگن جزایر خالدات از بین رفته، اون ماموره هایی که مبدا امارات بوده. صاحب تحفه الاجله، اون سردار کابلی که عرض کردم، باخترانی کرمانشاهی اونجا نوشته، سردار کابلی در اون تحفه الاجله فی معرفت القبله میگوید که الان مبدا چیز را در 14 نمیدونم فرسخی چند کیلومتری لندن در طرف جنوبش یا شمالش، الا یادم نیست آقای مراجعه کنم، میگه اونجا یک قریه است، مبدا عمران را از اونجا شروع کردن، یعنی اونجا به اون طرفاش دیگه ساختمون نیست و بیابان و کوه و فلان و اینا چیز قابل سکنا نیست و ساکنی ندارد. حالا یا معروف اینی که در شهر لومه نوشته و در حواشی هم محشین نوشتن سلطان علما و آقا جمال و فلان اشاره کردند و اسمش آوردن، همون جزایر خالداته. حالا اون جزایر خالدات یه قدی این ورتر آمده، یعنی طرف شرقش ساختمونش رفته اون و طرف غربش اون طرف ها دریاها آمده است و یه قدی این جزیره ها رو از بین برده. اون وقت یا مبدا عمران اونطوری که معروفه از جزایر خالدات، حالا دو درجه دیر مثلا اون ورتر یا این ورتر از حیث درجاتش فرق میکند. این از حیث طول. از حیث عرض، اون خط استوایی که عرض کردم از طرف مشرق به طرف مغرب که زمین را دو نیم میکنه، طرف عرض بلاد را از خط استوا حساب میکنه. میگن کلیه بلادی که از طرف از خط استوا عرض کنم که سرازیر میشد به طرف شمال، اینها میگن عرض بلاد. نسبت سنجی که میکنند با اون خط استوا نسبت سنجی میکنند. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این است که مجموع این دائره را که 12 برج فرض کردند و هر برجی 30 درجه دارد، 360 میشه دیگه، 12 30 تا میشه 360. این 360 درجه را این دو تقسیم بکنیم، هر تقسیمی عرض کنم که چیز میشد، 4 تقسیم بکنیم، هر تقسیمی 90 درجه میشد. یعنی یه خطی از مشرق بکشیم به طرف مغرب، یه خطی هم از جنوب بکشیم به طرف شمال، این دایره 4 تیکه میشه، اون وقت 490 درجه میشه، 490 درجه 360 درجه، که این معروف است به عرض کنم که سمتهای چهارگانه، که سمت غیر از زاویه هاست که اون گوشه و اون گوشه و اون گوشه، 4 سمته، سمت مشرق 90 درجه، سمت مغرب 90 درجه، سمت جنوب هم 90 درجه است، سمت شمال هم 90 درجه. این 90 درجه سمت مشرق که در اولین درجه ای که اول حمل این خورشید طلوع می کند و روز به روز های بلند می شد، روزها اول بهار که بلند می شد تا 24 درجه، این سیر میکنه دیگه تا 90 درجه که نمیرسه، تا 24 درجه دوباره که برمیگرده به اول میزان میشد مغرب مشرق اعتدالی، از مشرق اعتدالی دوباره میل به طرف جنوب پیدا میکند، روزهای کوتاه میشد میل پیدا میکند، به این معناهای خورشید دور میشه، های دور میشه، های دورتر میشه. کردن چند کیلومتره، اون وقت این 24 درجه در طرف جنوب آخرین سیر خورشید است در بعدش، و در 24 درجه طرف شمال هم آخرین سیر خورشید است در قربش، و بین این 24 این و 24 میشه 48 درجه. از این 90 درجه ای که عرض کردیم 24 درجه میل اعظم شمس از طرف شمال، 24 درجه میل اعظم شمس از طرف جنوب، و اون وقت عرض بلاد را نسبت به این 24 درجه هایی که طرف شمال یا طرف جنوبه نسبت به خط استوا تارتن حساب میکنن، و نسبت به اون جزایر خالدات هم اخرى حساب میکنن. اگر درجه بندی را نسبت به خط استوا بسنجن میگن عرض بلد چند درجه است، مثلا چند درجه، و اگر چانچه درجه بندی را از جزایر خالدات حساب کنن میگن طول بلد چند درجه است. اینم یک مطلب. مطلب دیگه این است که اگه ما فرض بکنیم که اون خط استوا، خط استوا که عرض کنم که مسیر خورشید، حالا چه ساکنی در اونجا باشد چه ساکنی در اونجا نباشد، وقتی که خورشید سیر میکند و تا به عرض کنم که خط محاذی خط استوا قرار میگیرد، ولی اون مقداری که در خط استوا به اون طرف ها یه ساکن ندارد، لکن علا تقدیر این که فرض بکنیم که در اون خط استوا ساختمون‌های درست شده، شاخصی نصب بکنن، چوبی نصب بکنن، ساختمونی درست بکنن، اون روزی که خورشید از بالا سر خط استوا که همون دایره نصف النهار میشد از اونجا عبور میکند، اون بلدانی که در مسیر خط استوا قرار داده شده شاخصش سایه نداره. چرا؟ به جهتی که حالا برای مثال واضح، ما یه چراغی رو بالا سر خودمون، بالا نه این طرف نه اون طرف، یه چراغی بالا سر خودمون نگه داریم، این ما خودمون سایه نداریم. چرا؟ به جهتی که سایه اگر چراغ طرف چپ باشه سایه طرف راست میفته، و اگر سایه چراغ طرف راست باشه سایه طرف چپ میفته، اگر رو به رو باشه پشت سر میفته، و اگر پشت سر باشه رو به رو، اما اگر بالا سر باشه، این بالا سر اینجا یه چراغ نگه دارن، این شاخص سایه نداره. اگه فرض کردیم خورشید از محاذی خط استوا عبور میکند و در محاذی خط استوای روی زمین، یعنی یک ساختمونهایی درست کرده باشن، خورشید اون روزی که از اون مسیر خط استوا عبور میکند، اون شاخصها و اون ساختمونها و اون دیوارها هیچ کدوم سایه ندارد. اول دور که از صبح تا رو به روی هر کدوم که میرسد سایه ندارد، ولی دورتر که هست سایه دارد، اما اول ظهر که به دائره نصف النهار که میرسد شاخص سایه نداره. و اگر نه خورشید یکدی نرسیده به خط استوا، نرسیده به خط استوا سیر بکند، طرف جنوبش سایه میاندازد خورشید، مثل چراغی که طرف شمال شما باشد طرف جنوبش سایه میفته. ولیکن اگر در دو درجه ای، سه درجه ای، چهار درجه ای خط استوای ساختمونی باشد، اون روزی که خورشید به دو درجه یا چهار درجه خط استوا سیر می کند، این عرض کنم که بازم اون روز اون شاخص ها و اون ساختمون ها سایه ندارد، و تا برسد به عرض کنم که خط ات در طرف شمال هم که حرکت می کنه، اگه فرض کنیم در اون 24 درجه ای در مسیر خورشید، اون وقت اونجا همیشه سایه دارد، برای اینکه طرف جنوبش همیشه سایه است، و سایه داشتن و سایه نداشتن موقوف بر این است که خورشید مسیرش در محاذی اون بلدان است که به نام خط استوا تعبیر شده، و یا در اون ورش است یا این ورش است. اگر اون ورش باشه این طرف ها سایه دارد، این ورش باشه اون طرف ها سایه دارد، اما اونی که هیچ سایه ندارد این است که از خود خط استوا عبور کنه. اینا حالا متفرقه ها، تا چون ایشون عرض بلاد و طول بلاد رو میفرمایند، ما بنابراین ما کره زمین را که به چهار نیم مساوی منقسم بکنیم، حالا نه کره زمین مجموع اقیانوس ها و یخبندی ها، همون خصوص ربع مسکون. ربع مسکون را عرض کنم که همین طوری که انسان مجموع عالم را میتوند چهار قسمت کند، خصوص زمین هم از قابل سکنا و غیر قابل سکنا میتوند چهار قسمت کند. حیویین علما منجمین خصوص ربع مسکون را چهار قسمتش کردن، قسم شرقی و غربی و مثلا الان همین فضایی که ما نشستیم میتونیم چهار قسمتش کنیم، شرقی و غربی و شمالی و جنوبی. اون فرض کنیم که ربع مسکون مثل یه ساختمون اینجا میموند که اینجا بیرونش دیگه ساختمون نیست، اون طرفاش هم ساختمون، همه هرچیه این ربع مسکون این طرف هاست. اون اگه اینجوری شد این ربع مسکون را دورش یه خطی میکشیم و این را اون وقت فرض کردن که 360 درجه و چهار قسمت منقسم متساوی میشه، 490 درجه 36 درجه میشه. 36 درجه که شد عرض کنم که خورشید از وقت مشرق اعتدالیش که طلوع میکند، و این را هم عرض کنم خورشید در هر نقطه‌ای که میگن طلوع میکند در همون نقطه محاذیش غروب میکند. دیگه نمیشد در خورشید در مشرق اعتدالی طلوع کنه در مغرب یقدی کشتر غروب بکنه، این نمیشه. در همون مغرب اعتدالی اون روزی که خورشید روزها بلند میشد از اول بهار به اون طرف ها، یه خود از طرف شمال میرود و به نظر میرسد طرف شمال از طلوع میکنه، طرف غروبش هم همون به طرف شمال غروب میکند، همون خط مستقیمی که دارد همون مغرب و مشرقش یکیه و عرض کنم که دیگه اختلاف از حیث مشرق و مغرب ندارد. و در آیات شریف هم که هم رب المشرقین و رب المغربین تعبیر شده، هم رب المشارق و المغارب که حضرت ابراهیم برای نمرود گفت تعبیر شده، این تعبیرش گفته اینش که مشرقین و مغربین را تفسیر کردن به اعتدالیان مشارق و مغارب. هر روز روزی یه مشرقی دارد خورشید، یه مغربی دارد، هر روز یه مشرقی دارد یه مغربی دارد. اما خداوند مربی همه ایناست. اما این مشارق که جمع آورده به همین اعتباره، مغارب هم به همین اعتباره، و اونی که متعارف مردم عمومی میگن مشرق اون طرف های دنیاست، مثلا مغرب این طرف ها، جنوب این طرف ها، شمال این طرف ها، اینا میشد نواحی چهارگانه و سمت. محقق علیه الرحمه در شرایع تعبیر کرده به سمت، میگه قبله سمت الجنوب، سمت الجنوب. حالا این طرف های دنیا را ما میگیم که قبله سمت است، نه عین کعبه. حالا اینا ان شاء الله در قبله میرسیم. اون وقت این چهار طرف هر طرفی 90 درجه که شد 24 درجهش انحراف دارد به طرف شمال، 24 درجهش هم انحراف دارد به طرف جنوب. و اگر زائد بر 24 درجه اون طرف ها فرض بکنیم که خورشید از خط استوا عبور میکند، اون وقت سایه شاخص نداره. و مبدأ طول امارات را از جزایر خالدات از مغرب به مشرق فرض کردن و مبدأ عرض امارات را از خط استوا به طرف شمال و طرف مغربش میگن چیز ندارد. حالا برای یه مختصر چیزی یک کاغذه که ما نوشته بودیم که چیز بشه، اگه اونم جانمونده باشه خوبه، به خطی کشیده بودیم که اونم یا تو راه افتاده یا جام نیستش. بله خطی من کشیده بودم برای شما. خودتون میتوان اگه پرگار دارید که پرگار، اگر نه یه بشقاب نلبکی میذارید دورش خط میکشی، یه بشقاب آدم میذارید وسط کاغذ دورش خط میکشه، بعد او را دو نیمش میکنی، یه خط این ور یه خط این ور، میشه چهار نیم متساوی. اون وقت یکیش مشرقه، یکی مغربه، یکی شماله، یکی جنوبه. وقت منطقه البروجش از طرف مشرق که 12 برجه، میتوانید که همینطوری مایل چیز بکنید. و بعد اون وقت این چهار قسمت مقدمه اینها متفرقاتی است که نوشتن برای این جمله ای که شهر لومه فرموده است که طول بلاد و عرض بلاد اینا. اون وقت نتیجتا میگن که بلاد عرض کنم که نسبتش به این خط استوا و نسبتش به اون خط اون یعنی عرض بلاد و نسبتش با اون طول بلاد چهار دسته میشه، چهار دسته. یه دسته از شهرها هست که در همون محاذی خط استواست، یه دسته از شهرها هست که فرضیه‌ش الا وجود خارجیش نه در طرف شمال خط استواست، یه دسته هم در طرف جنوب خط استواست. در هر یک از این فرضیه هایی که فرض شده نسبت به طول بلد یا عرض بلد با طول بلد مساویه، و یا عرضش اکثر از طولش است و یا طولش اکثر از عرضش است. اینها صوریست که تصور شده. اون وقت طول بلد اگه فرض کنیم که از مبدع جزایر خالدات حساب بکنیم، عرض کنم که قریب 77 درجه تا کعبه معظمه برسد، چون بحث ما در قبله و در وقت و اینهاست که زور میخواد بشد. کعبه معظمه از 77 درجه از جزایر خالدات تا به کعبه معظمه 77 درجه و خورده ای فرض کردن، و خود کعبه معظمه اونجایی که قرار گرفته میگن در 14 درجه ای خط استوا قرار گرفته، مثلا 14 درجه و خورده ای، بعضی هاشون یا خورده هم از چند ثانیه، 14 درجه ای خط استوا، یعنی در طرف شمال خط استوا قرار گرفته. اون وقت شهید ثانی رحمت الله علیه در لمعه که چیز میکند، یکی دو تا شهر را اسم میبرد، میفهمند که این دو تا شهر در تابستون که میشد، در اطول ایام که میشود، یعنی بلندترین روزها که آخرین درجه 24 درجه باشد، از بعضی ها نقل کرده است که اونها گفتن که سایه در اون روز شاخص در اون روز سایه ندارد. یکی مدینه الرسول اسم بردن، گفتن مدینه الرسول چون که در اون عرض در طرف خط استوا که حساب بکنیم نرسیده به 4 درجه است، یعنی در 14 درجه ای یا در 16 درجه ای خط استوا، اون اواخر جوزا 6 روز مونده تا اول سرطان برسد، یعنی 6 روز مونده به اول تابستون برسد، اون روز بله خورشید از موازی اون چه چیز عبور میکنه، اون روزی که از موازی از بالا سر عبور میکنه، شاخص ها دیگه سایه ندارد. اینا مثال زدن بعضی ها، ولیکن بعضی ها دیگه انکار کردن و گفتن برای اینکه این مدینه طیبه اینجوری نیست که او گفته، مثلا در این چند درجه اینی. حالا تطبیق این انشاءالله اگر کتاب هست بدید یا خودش رو بخونیم که کتاب مرحمت کنیم. زهره من الوقت، اینه که خوندیم زوال شمس، از اینجا ملاحظه فهم فإن الشمس اذا طلعت، خورشید وقتی که طلوع میکند، وقع لكل شاخص قائم، واقع میشود برای هر شاخصی که ایستاده باشد بر سطح زمین، یک زمینی را هموار بکنیم مسطح. بله اون رو خوندیم. فل زهره من الوقت زوال الشمس، برای نماز زهر از وقت زوال شمس. حالا زوال شمس چیه؟ زوال شمس ان وسط سما، از وسط آسمون که همون دایره نصف النهار باشد، میل به طرف مغرب پیدا کند، و میلها ان دایره نصف النهار، که اون خطی بود که از جانب جنوب به طرف شمال کشیده می شد، خورشید که به اون خط نصف النهار میرسد، میل پیدا کند از به طرف مغرب. المعلوم، این زوال شمس به چه وسیله معلوم میشه؟ المعلوم به زید ظل، معلوم میشود به سبب زیاد شدن سایه. زید یعنی چه؟ ای زیادتی، یعنی به زیادت ظل. مسترانه، یعنی زید و زیاده هر دو مسترن از برای زادش شه. خب معلوم می شود به زیاد شدن سایه بعد از نقصش. مصنف فرض کرده است که غالب بلاد، اکثر بلاد اینجوری است که سایه دارد شاخص اول ظهر، و فرض کمه بعد رو به زیادی می شود. و ذالک فی ظل المبسوط، ظل را دو قسم اسم گذاشتن، یکی ظل مبسوط بهش میگن، یکی ظل معکوس یا منکوس، و در بعض روایات هم تعبیر به فی شده این قسم دومش. حالا بحث در ظل مبسوطه. ظل مبسوط میفهمان عبارت از اون سایه است که اول صبح که آفتاب طلوع میکند، شاخصی را در یک زمین مسطحی که هموار باشد اطرافش، به حیثیتی که اگه آبی ریخته میشود اون این طرف اون طرف نرود، همون وسط بماند، مساوی باشد، یعنی زمین، در اونجا شما یه شاخصی نصب کنید، اون شاخص آفتاب که طلوع میکند اون روبروی خورشید باشه، این یک سایه بسیار بزرگی به طرف مغرب طولانی چیز میشد، دیده میشد به وسیله این خورشید، و اینا میگن ظل مبسوط. و هو الحادث من المقاییس، مقاییس جمع مقیاس هم، مقیاس یعنی آلت اندازه‌گیری، آلت اندازه‌گیری در اعداد باشد، در اوزان باشد، در مساحت باشد، همه اینا میگن مقیاس. مقیاس عدد مثلا یکه، مقیاس چی فلانه، که این مقیاس این وسیله اندازه‌گیری. اون وقت اینم که شما میخواد اندازه بگیرید که مثلا سایه چجوریه، بهش میگن مقیاس. المقاییس القائمه علی سطح الافق، سطح افق دو جوره. مثلا فرض نماید که اینجا را یه دایره فرض کنیم، یه دفعه اینجا را میگیم افق، یه چیز را اینجا نصب میکنیم میاخ میفتد اینجا، این میشه سطح افق. یه دفعه چیز را از اینجا نصب میکنیم، این وقت این طرف ها میاد سایه، میاد این طرف ها. اگر لب افق فرض کنیم، سایه میفتد تو افق، توی سطح، توی سطح. و اگر از این طرف ها قائم فرض بکنیم، سایه میاد به لب افق به اصطلاح. حالا اینجا میگه که مقاییسی که قائم است بر سطح افق، بله، نوشته به ضم و ضمتین افق الناحیه و الجمع افاق. اون سطح افق یعنی سطح طرف، اون افق اون طرف شی را میگن. مثلا که انسان خیال میکنه که آسمون اومده روی زمین، اون مقداری که به آسمون روی زمین قرار گرفته، اون دورش را میگن افق. فإن، حالا بیان این، فإن الشمس اذا طلعت، خورشید هرگاه طلوع کرد، وقع لکل شاخص، واقع می شود برای هر شاخصی که قائم، قائم باشد، علی سطح الارض، ایستاده باشد بر سطح زمین، به حیث و یک قائم باشد، یعنی بله وسط زمین قرار بدیم که اگر بخوابونیم که اونی که بالا میرد عمودیه، اون یکیش مثلا که بخوابد، قائم علی سطح الارض، به حیث یکون و عمودن علی سطح الافق، یعنی به حیثیتی که عمود باشد، عمود مستقیم که راست میره بالا خط، یعنی خط عمودی، بعد بخوابونی به لب افق برسه، یعنی به اون جایی که دیگه دورش آسمون دیده میشه به نظر انسان. و دائره افق برای هر کسی جداگانه یه افق مخصوص خودش دارد، به اصطلاح هر شهری به اصطلاح یه افقی دارد. دائره افق میگن نوعیه، یعنی دائره های داریم در هر سرزمینی، دائره افقش با دائره سرزمین دیگر فرق داره. یکون عمودن علی سطح الافق. خب اذا طلعت وقع ظلون، این ظلون فاعل وقع است، واقع میشود برای هر شاخصی، ظلون طویلون یک سایه بلندی، الى جهت المغرب، از طرف مشرق که خورشید طلوع میکند به طرف مغرب سایه طلوع. ثم خورشید که هرچی میاد بالاتر، یعنی نزدیکتر به این شاخص میشد، لا یزال ینقص، این سایه های کم میشه، کم میشه. کل مرتفعت الشمس، هرچی که بالا بیاید خورشید، حتی تبلغ وسط السما، تا به وسط سما که اول زوال است که دایره نصف النهار برسد، فینتهی، اون وقت نقصانش به آخرین درجه میرسد. و فرض در بعضی از جاها به آخرین درجه نقصان میرسد، ولیکن سایه هست، و در بعضی از جاها به آخرین اصلا تموم میشه سایه. فینتهی نقصان انکان ارض المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفا لمیل الشمس. یعنی اگه ما فرض کنیم الان، مثلا الان که روزها کوتاه و خورشید طرف همش جنوب میرود، اگه ما فرض بکنیم که های بعدش زیادتر میشد از این سرزمین ها، دوریش ها زیادتر میشه، ها کنار میرود، سایه شاخصی را که نصب میکنیم تا اول ظهر میرسد، این میلش، ولی میل شمس که به طرف جنوب پیدا شده، عرضش که اون خط استوا، عرض این بلد که خط استوا باشد، که در اینجا مثلا مقیاسی ما نصب کردیم، مخالف با میل شمس است در مقدار. در هر کجایی که مخالف باشد، یعنی میل شمس اگر 10 درجه است، این عرض بلد مثلا 20 درجه است، قهرم به اندازه 10 درجه اختلاف دارن، مقصایه می اندازد. یعنی خورشید در اون 10 درجه‌ای دوری این شهرهای میاد و میرد، روبروی این بلد، روبروی این مملکت عبور نمی کند، از کنار این سرزمین های طلوع میکنه، های غروب میکنه، های طلوع میکنه، اون وقت این طلوع میکنه و غروب میکنه وسط ظهر که میشود، هیچ وقت موازات با این بلد پیدا نمیکنه که سایه تموم بشه، که همیشه کنارشه. حالا یا کنار طرف دورترش یا نزدیکترش، در طرف جنوبش باشد یا طرف، حالا اون بحث ما طرف شمالشه. غالبا خورشید که اول زوال میشود نسبت به بلادی که مثلا هست، این اختلاف درجات هست، یعنی بین میل اعظم شمس که از اول بهار چیز می شود رو به بلندی و از اول پاییزم رو به کوتاهی می رود، میل اعظم شمس آخرین درجه است 24. حالا اگه فرض کنیم که این 90 درجه ای که از خط استوا فرض شده است تا انتهای این کره زمین، این 24 نیست، 30 درجه، 6 درجه تفاوت داره. وقت 6 به اندازه 6 درجه سایه اول زور باقی مونه. اگه فرض کردیم که این بلد قم تا نسبت به خط استوا مثلا 50 درجه فاصله اش است، ما بین اینجا تا اونجا 50 درجه فرض کنیم که فاصله است، اگه 50 درجه فاصله شد، خورشید آخرین درجه میل اعظمش 24 درجه است. پس هیچ وقت نمیشد که در مثل این همچه شهری اول زور شاخص به کلی سایه نداشته باشد. فقط اون جاهایی میشود فرض بکنیم که اول زور شاخص سایه ندارد، میفهمه اونجاست که میل اعظم شمس مساوی با اون درجاتی که از خط استوا به این طرف است، از هیچ درجه مساوی باشد. این است که میگه این کان عرض، یعنی اون درجاتی که از خط استوا تا انتها 90 درجه فرض شده، که اون عرضه عرض مکانی که نصب شده است در اسم قیاس، مخالف باشد با میل اعظم، با میل شمس در مقدار. حالا چه میل اعظمش، چه مادون اعظم، هر درجه از درجاتی که خورشید در اون درجه است، اگر این بلدی که نسبت به خط استوا حساب بکنیم اختلاف درجات دارد با میل شمس، میفهمان سایه داره اول زور. و یعدم الظل و سایه معدوم میشود اصلا امکان به قدره، اگر چنانچه میل شمس به قدر همون چیز عرض مکان باشه. و ذالکه فی خودش بیان میکنه، و ذالکه فی کل مکان یکون عرضه مساویا للمیل الاعظم للشمس، در هر مکانی که عرض اون بلد، یعنی اون درجاتی که از طرف خط استوای طرف جنوب عالم فرض شده است، اون درجه‌ای که نسبت به اون 24 درجه میل اعظم شمس فرض بکنیم، هر کجایی که در بلدی در 24 درجه ای خط استوا قرار گرفته باشد، اون روز اول زور شاخصا سایه نداره، یکون عرضش مساوی با میل اعظم شمس، یا مساوی باشد یا انقص، یا مثلا زیادترش از طرف جنوب باشه، او انقص اند میل ها به قدره. اگر هم انقص شد، اگر فرض کنیم که میل اعظم شمس 24 درجه است و این برادی که ساخته شده است در 22 درجه، در 18 درجه، در 17 درجه ایه، عرض کنم که خط استوا قرار گرفته، اینجا اون وقت باز سالی دو روز سایه پیدا نمی کند این شاخص های اون شهر. یه روز اون موقعی که شمس عبور می کند تا 24 درجه باید سیر بکند، روبروی اون بلدی که 17 درجه مثلا از خط استوا پایین تره، بو اونجا که رسید شاخص سایه نده، دوباره که 24 میرسد بر میگردد به 17 میرسد، دوباره به منزله چراغی میشد که بالا سر انسان هست و شاخص سایه نده. اگر فقط همون 24 درجه‌ای باشد، یک روز سالی شاخص سایه نداره، همون یک روزه، روز دیگه یه کمی سایه داره. اگر در مادون 24 درجه‌ای این بلاد باشد، سالی دو روز سایه ندارد، یک روز اون روزی که نوبتش میرسه که مهاجرین عبور بکنه، و یک روز اون موقعی که بر میگرده از درجات تا اون روز نوبتش میرسه. لذا میگرد که و یعدم از ذل اصل این کانه به قدری، و ذالکه فی کل مکان یکون عرضش مساوی من میل اعظم شمس، یا انقص باشد اند میل ها به قدره، موقعی که میل به قدر اون عرض پیدا میکنه. و موافقتی له فی الجهه، لیکن یک شرط هم دارد و این است که این میل اعظم شمس با اون عرض مکان توافق در جهت داشته باشه. اگه میل اعظم شمس در طرف به طرف شمال است و به طرف شمال 17 درجه رفته، اون بلد از خط استوا 17 درجه، این مبالغی دورن از هم دیگه، هیچ وقت نمیشد که چیز، باید توافق در جهت هم داشته باشد، یعنی در جهت شمال خط استوا و در طرف جنوب خط استوا. ساختمان هایی که روی فرض در طرف جنوب خط استوا قرار گرفته است، اون روز مثلا شاخص سایه نداره، و ساختمان هایی که در طرف شمال خط استوا قرار گرفته، و الا اگه فرض کنیم که میل اعظم شمس به طرف شمال است و اون ساختمانی که هست نسبت به خط استوا در طرف جنوب خط استوا، یعنی چند درجه اون ور خط استوا، این همیشه سایه داره، پس توافق در جهت هم شرطه. و موافقتی له فی الجهه و یتفقوا فی اطول ایام السنه تقریبا فی مدینه الرسول صلی الله علیه و آله، میفهمان اتفاق میفتد در طولانی ترین روزهای سال تقریبا، تقریبا را که میگویند برای خاطر اینکه گفتن که میل اعظم شمس 24 درجه است و مدینه الرسول 24 درجه ای نیست، یه خورده کمتره، چند ثانیه کمتره، میشه تقریبا در مدینه الرسول. و اون چی که مقارب با مدینه الرسوله، کلیه شهرهایی که چه به طرف مغرب برود و چه به طرف مشرق برود، مدینه الرسول را مرکز فرض کنیم، یک شاغولی بکشیم از بیرون مدینه به طرف مغرب، یک شاغولی هم که بنا دارن که خط مستقیم به طرف مغرب. تمام بلدانی که در محاذی این مدینه الرسول قرار گرفته اون یه روسایه نداره، ما به جهت اینکه خورشید که عبور میکنه از بالا سر همه عبور میکنه دیگه، اختصاص مدینه الرسول که نداره. اون وقت در مدینه الرسول و ما قاربها و اونایی که مقارب با مدینه الرسول در عرض، یعنی اگر عرض مدینه الرسول مثلا 17 یا 18 درجه است از خط استوا، خورشید و نه 24 درجه است و خورشید هم که میل اعظمش به طرف شمال به طرف جنوب 24 درجه است، اینجا وقت اون روز شاخه سایه نداره. و ما قاربه ها فی الارض و فی مکه و همچنین در مکه معظمه قبل الانتهاء به 23، یعنی به 26 درجه نرسیده، 26 روز، یعنی حمل سول جوزا 26 روز از جوزا که میگذرد، اون روز وقت در مکه معظمه سایه شاخص ندارد. این تا اینجاش ثم یحدثش دیگه بمونه.